أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد و آله و جعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا و من نزغات الشیطان و خطرات الوسواس حارسا و لاقدامنا ان نقلها الى المعاصی حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفتن مخرصا ولجوارحنا عن اقتراف الآثام الزاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله. به حمد الله در پرتو عنایات و الطاف الهی در سیر صحیفه مبارکه سجادیه و معارف و لطائف این کتاب آسمانی و عرشی، در 42 دعای صحیفه مبارکه رسیدیم به این قطعه. امام علیه السلام با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، ما رو میبره به ضیافت نورانیت حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و با استضاعه از انوار الهی در پرتو کرامات اون بزرگواران امکان بهره برداری های ویژه ما از قرآن کریم رو در این کلمات نورانی درخواست میکنه، مراتب بالاتر و والاترش رو. ملاحظه کنید، براتون بخونم. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. این درخواست اول در این قطعه است. همینجور که ملاحظه می‌فرمایید، فرمود خدایا قرآن رو در تاریکی شب‌ها یا در تاریکی‌های شب‌ها برای من مونس قرار بده. خب اینجا چند نکته قابل توجهه. اولا خود شبه، شب در فرهنگ قرآنی و در فرهنگ اسلامی دارای معانی خاص خودشه، نسبت ویژه‌ای داره با تفکر، نسبت ویژه‌ای داره با تمرکز، نسبت ویژه‌ای داره با جمعیت خاطر، نسبت ویژه‌ای داره با تماشای ابعاد دیگری از جهان پیرامون ما، فهم وسعت عالم که اگه شب نبود امکان دستیابی به اونها وجود نداشت، نسبت ویژه‌ای داره با اسرار و رموز عالم نسبت ویژه‌ای داره با باطن ما، چنان که روز نسبت ویژه‌ای داره با ظاهر ما. خیلی فوق‌العاده است و شب بهترین فرصت رو به خاطر آرامش پیرامونی و آرامش محیطی برای ارتباط با ملکوت عالم و برای ارتباط با حضرت حق در دسترس انسان‌ها قرار میده. لذا تعابیر در قرآن کریم همینه: سباتن، لباسن، سکنن، این است و جعل اللیل سکنن. اون آرامش شبها که خودش حاصل باز یک نکته های دیگری است و محصولش عبارت است از انس، اگر انسان بتونه از ظرفیت شب بهره مناسب داشته باشه، پشتیبانی های اصلی سیر روزانه خودش رو میتونه از شبها بگیره. فرمود ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب تو روز گرفتاری های زیادی داری، برو و بیا و بگیر و ببند و بالاخره فعالیت و تلاش برای معاش و صد جور فعالیت اقتصادی و اجتماعی و نمونم فرهنگی و هر کسی بالاخره به حسب مسیر خودش. ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب این محیط خاص روز با اون شلوغی ها اگر پشتوانه شب رو نداشته باشه انسان از دست میره، مگر شب پشتیبانیش کنه. لذا فهمونده این ناشعت اللیل هی اشد وطعا و اقوم و قیلا. بله، عمده اینه که انسان در شب نشو و نما پیدا کنه. جان انسان، روح انسان، فطرت انسان، محیط رویش فطرت ها شب هاست. مخصوصا در اون بخش اخیر شب که دیگه اسمی سحره و دیگه همه خبرها در سحر هاست. قرار از این که این رو باید اول توجه کنیم. امام علیه السلام اینجا تقاضاشون این از خداوند تبارک و تعالی که وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. میفهمد خدایا قرآن رو در تاریکی های شب برای ما مونس قرار بده. یعنی ما این توفیق رو پیدا کنیم با ظرفیتی که شب داره با قرآن انس بگیریم. انس هم میدونید دیگه یک نوع ارتباط صمیمانه نزدیکی است که حاصلش آرامش خاطر و نجات از وحشته. نقطه مقابل انس وحشته. وحشت هم یه چیز ترکیبی است مثلا از ترس و بیقراری و آشفتگی و امثال اینو. این نقطه مقابل انسه. انس نه، یک نوع در واقع قرب و نزدیکی و اتصالی است که حاصلش اتفاقا آرامش و بهجت و لذت و این هست. این میشه انس. خب امام علیه السلام ظرفیت شبها رو، اون هم به خاطر تاریکیش که برای اشخاص عادی میتونه وحشت زا باشه و برای اونا میتونه نگران کننده باشه این تاریکی ها، به حسب ظاهر امام علیه السلام این شب رو به خاطر همون تاریکیش مرکب میگیره، به مدد میگیره تا به وسیله او بتونه با قرآن کریم انس برقرار کنه و اون قرآن بشه مونس شبهای او. خلاصه این کلمه ظلم اللیالی هم اینجا مطلبش لطیفه. در واقع قرآن کریم اون خلوت شبانگاهی رو با اون آرامش خاطر باطنی به هم می آمیزه، اون باطن شما رو به ثبات و آرامش می رسونه. خود ظاهر شب یه آرامشی داره، از این آرامش ظاهر و سکنش مدد گرفته میشه برای دستیابی به اون آرامش باطنی که قلب انسان به اون آرامش برسه، و این در پرتو اون انس هست که شکل میگیره. این مطلب اول. ضمناً دوستان میدونن برای نوع برنامه های عبادی که نیاز داره به جمعیت خاطر، نیاز داره به تمرکز، نیاز داره به ژرف کاوی و ژرف نگری، عمیق شدن، نیاز به این چیزها داره، عمدتاً اینها رو اصلش رو برمیگردونه به شب. البته این منافاتی با اطراف نهار و استفاده از روز به هیچ وجه نداره، ولی ظرفیت شب برای اینها ظرفیت متفاوتیه، مثل نماز، مثل مناجات، مثل همین تلاوت قرآن و امثال اینا که کم هم نیست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده. ما یه خورده بهرامون کمه، یه خورده این زندگی های مصنوعی و غیر طبیعی بهره عالی از این فرصت های خاص رو کاهش داده دیگه. قبول دارید دیگه اینجوریه، تا دیر وقت که همه مشغولن با نمونم شخص ثانی و شخص ثالث و همین چیز هست دیگه، تلویزیون و چه میدونم شبکه های اجتماعی و از این چیزا، وقتا تلف میشه، بعدش هم دور از جون شما مثل جنازه و مردار طرف میفته تا بعد از نماز صبح، تا وقتی که دیگه خورشید میخواد طلوع کنه از جا با یه رزاجراتی از جا بخواد بلند شه تازه اینجوریه دیگه. خب این چه حظی از این شب داشت. شهرهای بزرگ هم یه قول شهری مثل تهران تو از جون شما که دیگه از اون جنبه های طبیعی هم آسمانش خالیه که انسان نه ستاره ای میبینه. البته امشب ماه خیلی خوب دیده میشد. یه مقدارم این آلودگی هوا و اینا باعث میشه نورش رو کم میکنه، شاید یه مقدار شما میتونید راحت تر ببینید، ولی واقعا اینم هستی گرفتاری های میام این زندگی مصنوعیه. دل شبم پا میشی میبینی سر و صداست، ماشین و بیا و برو و چه شبی شد. پس شب یعنی شب، روز هم یعنی روز. وقتی اینا همش با هم قاطی میشه همه چیز قاطی میشه دیگه، سلامت روان و بهداشت جسم و جان و فکر و اینا همش در مخاطره قرار میگیره. وقتی جای روز و شب با هم قاطی میشه و از این ایناست دیگه، وقتی این چیز همش به هم میریزه خورده گرفتاریم از این جهت. خدا عاقبتتون رو بخیر کنه. فقط یادتون باشه ما یک نصیب ویژه‌ای از شب برای انس با قرآن رو از خدای متعال بخوایم براش برنامه ریزی کنیم که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده. در احوالات اولیاء خدا هم هست که پاسی از شب رو مشغول قرآن بودن دیگه، بخش زیادی از شب رو، حالا هر مقداری که براشون ممکن بود، قرآن. قبل از خواب قرآن، بعد از بیداری سحرگاهی قرآن. این اصلا با قرآنه دیگه، بخشش هم حالا به دعا و مناجات و اینست، ولی قرآنه. چون قرآن تمام درهای ملکوت عالم رو به روی انسان باز میکنه. اسرار آفرینش همه در قرآن کریمه. باز میکنه این درها رو و پنجره ها رو یکی پس از دیگری به روی انسان باز میکنه و امکان تماشای ملکوت عالم رو و شنیدن نغمه های آسمانی رو و نغمه های ملکوتی رو بر انسان فراهم میکنه. اینه دیگه. و اینو عمدتا در شب اتفاق میفته. سرش هم همون ویژگی هاییست که در شب قرار گرفته. حالا دیگه اون آیات رو هم خودتون مراجعه میکنید میخونید که ان داره که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، داره دیگه طائفتون من الذین معک، میدونه خدای متعال که شما شبها چه میکنید. خطاب به پیغمبر اکرم که بخش اعظم شب رو در قیامی، در نمازی، در ذکری، و یه دم از اینایی که با تو هستن اهل ایمان از مومی، اونام به خود تو اقتدا کردن و یک چنین نصیبی دارن. اما درخواست دوم که خدای متعال انشاءالله به ما و شما روزی کنه، اگر این همه حرفی که زدیم تو این جلسات و برو و بیا حاصلش همین یکی باشه، هفت پشت من و شما و همه رو بسه واقعا. اینه دیگه، این چنین توفیقی واقعا برای کسی فراهم بشه. و من نزغات شیطان و خطرات الوساوس حارسا. خب می فهمد خداوند و پروردگار به وسیله قرآن من رو از تحریک شیطان، این نزغات حالا یه اشاره خواهم، و وسوسه های شیطان حفظ کن. حارس یعنی حافظ، حراست یعنی حفاظت، که این تو فارسی هم ما به کار میبریم دیگه، حراست. اما کلمه حارس رو ما تو فارسی به کار نمیبریم، به معنی نگهبان و محافظه این کلمه حارس. خب نزغات شیطان و خطرات الوساوس. ببینید شیطان طبق نص قرآن کریم نزغه داره. نزغه به معنای تحریکه، یعنی حمله های تحریک کننده. انسان حمله میکنه، تو حمله از این جنسه که طرفو به حرکت بیاره. که فرمود و اما ینزغنک، تعبیر خود قرآن کریمه دیگه، و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر شیطان به تو یک چنین حمله هایی داشت که تو رو به سمت اندیشه های آلوده، حالات خبیثه و اعمال ناشایست تحریکت کرد، اگر شیطان یک چنین تحریکی رو برای تو داشت، به خدا پناه ببر. فاستعذ بالله. این ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله من الشیطان، به خدا پناه ببر. خب این نزغه. وساوس یه مقدار معناش خاص‌تره از نزغه. نزغ وسیع‌تره. وسوسه عمدتاً برمیگرده به اون خطورات ذهنی و درونی، اونو بهش میگن وسوسه. که اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید اینا تو دو تا تعبیر مطرح شد. خطرات که جمع خطر است دیگه، بله، مثلا نزغه، اینم به همون شبیه همونه، به معنای ورود، بگید دیگه، ورود مخفیانه. اینه میگیم خطورات اینجا، یا خطرات، خطرات یا خطورات، اینو به کار میبریم. این به معنای همون ورودهای مخفی و ظریف از اون پنهانخانه، از اون بخش مخفی، همجور یه دفعه میبینید یه چیزی وارد شد، این میشه اسمش وسوسه. نزغ یه مقدار وسیع تره، یه مقدار آشکار تره، اینو با همی کمی اون تمام بخش ها رو در بر میگیره، اما وسوسه خطوراتش عمدتاً مربوط به ذهنی قلبیه. خب اینا رو ما به مناسبتی مفصل در دعای هشتم مباحثه کردیم، خاطرتونه دیگه، اونجا جاش بود دیگه، چند جلسه ای مراجعه صحبت کردیم، نمیخوام برگردم، دوستان میتونن مراجعه کنن و خاطرشون هست. حالا اینجا امام علیه السلام نقش قرآن کریم رو، این جالبه، نقش قرآن کریم رو به عنوان سپر حفاظتی، زره حفاظتی و سنگر نگهدارنده در برابر اون خلاصه تیرهای آشکار و پنهان شیطان معرفی میکنه. یعنی معلوم شد که شیطان یه تیرهای شلیک های آشکاری داره، نزغه است، یه شلیک های پنهانی داره، وسوسه است. قرآن کریم در حقیقت مظهر اون کهف حسین و پناهگاه الهی است. این که خود خدای متعال فرمود فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، یکی از مصادیق بسیار بزرگ و برجسته و اصلیش عبارت است از پناهنده شدن به قرآن کریم. حسن حسین در برابر نزغات و شیطان و در برابر وساوس و شیطان قرآنه، که اگر کسی اینو نداشته باشه بدبخته دیگه، دست شیطانه دیگه. یعنی اگر کسی سپر قرآنی نداشته باشه، زره قرآنی نداشته باشه، سنگر قرآنی نداشته باشه، در حفاظت قرآنی نباشه، کاری ساخته است. اینو بدونید، اونی که حارسه قرآنه، محافظه قرآنه، نگهدارنده است قرآنه، با قرآن میشه رفت به جنگ شیطان، و الا شیطان هم ذهن شما رو میبره، هم فکر شما رو میبره، هم قلب شما رو آلوده میکنه، هم روان شما رو آلوده میکنه، هم اعمال شما رو آسیب میزنه، اینجوریه دیگه. لذا خدای متعال فاستعذ بالله، این استعاذه یعنی رفتن در پناه قرآن. فاستعذ بالله یعنی چی؟ به خدا پناه ببرید یعنی چی؟ این ترجمه بشه دیگه. فاستعذ بالله، فاستعذ بالله یعنی فاستعذ بالقرآن، این دیگه، که نور الله، ذکر الله، علم الله، این دیگه. فاستعذ بالله یعنی برو در سایه ولی حق قرار بگیر، پناهنده شو به اطرت طاهرین تا حفظ بشی، و الله شیطان لشکرش که ساده نیست، که پیاده داره، سواره داره، به بیانی که به تفصیل گذشت. این این هم بس درخواست دومه. انسان از این خطر دائمی، چون خطر شیطان هم و جزاش دائمیه دیگه، هیچ انقطاع نداره، دشمن قسم خورده فعال حاضر در صحنه، حملاتش هم نوعا حملات ناگهانی و مخفیانه و غافل گیر کننده است، نوعا غافل گیر کننده است، جنس حملاتش اینجوری. البته گاهی انسان نگاه میکنه ببینه ماها کارمون به یه جایی میرسه که دیگه نیاز به حمله های مخفیانه شیطان نداریم. ای داده بیداد. ببینید اون کسی که در ذهن خودش رو و در جان خودش رو به روی شیطان باز میکنه، که باز میکنه دیگه اینجا که لازم نیست شیطان از پنجره وارد بشه یا از نمیدونم زیر در وارد بشه یا از راه آب وارد بشه، که این که لازم نداره، که در وقتی بازه نیاز به این. اونا برای کسیست که این درها رو هی میبنده، او تازه رهاش نمیکنه، میخواد از این گوشه کنارا وارد بشه. ملاحظه کردی؟ ولی کسی در شخصیت خودش رو به روی شیطان باز کرد، که این باز کردن مثلا رفاقت با اهل معصیت، یعنی تو در شخصیت تو به روی شیطان باز کردی دیگه، خود در اختیار گذاشتی. اینجوری همنشینی با بطالین از این قبیله، نمیدونم پرسه زدن توی این فضاهای مجازی آلوده فوق کثیف و افتضاح، چی از توش در میاد جز اینکه تو باز کردی این لجن وارد بشه توی این ذهن تمیز تو، توی این قلب پاکیزه تو. این دیگه نیاز به وسوسه نداره که، خودت دعوتش کردی که بیاد. اونجایی که انسان دعوت نکرده و درارم بسته، درار همه رو بسته، باز باید مواظب باشه از خطورات و از نزغات شیطان. اونجا هم تازه باید مراقبت کن. اونجاست که در رو باز کرده که دیگه باز کرده دیگه. خیلی باید مواظب باشه انسان. سرمایه های ما از دست بره، استحصالش و بازیابیش کار خیلی مشکلیه و آیا بشود یا نشود دیگه. در هر صورت اینجا انسان باید مراقبت کنه. و من نزغات شیطان و خطرات الوساوسه حارسا، قرآن نگهبانه. اگه ذهنت قرآنی شد زرهدار میشه، چون ذکر دیگه. اگر فکرت قرآنی شد یعنی این زره پوش شد. اگر سبک رفتاریت معاشرتت قرآنی شد این دیگه زره پوش شد. این شیطان اینجا دیگه دستش به این آدم به این آسونی نمیرسه. هر وقتم که یه وسوسه ای اومد، این نه که حظ تقوایی پیدا کرده به برکت قرآن و در وقایت القرآن به تقوا رسیده، همون سپره دیگه، تقوا یعنی زره. چون به اون وقایه رسیده، اون وقت ان الذين اتقوا اذا مسهم، چون شیطان که دست بر نمیداره که، بر هر کسی هم کار خودشو میکنه، اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یعنی تو همون خطره یه دفعه میبینه یه آیه قرآن جلو چشمشه، چشم دلشه، تذکرو، به خودش میاد، فاذا هم مبصرون، یه بصیرتی پیدا میکنه و حفاظت میشه. این حاصل اون مجالست با قرآن و قرآنی شدنه. این است. این چه نعمت بزرگی، این کسی فکرشو بکنه چقدر نعمت بزرگی. این حالت ذکر که کار رو پیش میبره و روشنایی این ذکر، بله دیگه شیطان رو و طراحی ها و بالاخره برنامه های شیطان رو عقیم میکنه. اما سوم، جالبه اینا حالا خیلی با هم تناسب هم دارن، دقت کنید خیلی جالبه اینا که الان داریم میخونیم. بس مطلب اول شد وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، که اگر اون انس پیدا بشه، اگر اون ارتباط شکل بگیره، این دومی فراهم میشه. و من نزغات شیطانه و خطرات الوساوسه حارسا. خب حالا حضرت همینجور دارن باز میکنن، همینجور دارن تفصیل میدن. جمله بعدی رو ببینید، ولأقدامنا ان نقلها الى المعاصی خابسا، یعنی از منطقه وسوسه و نزغه و وسوسه انگیزی و امثال اینها امام میبره توی اون میدان عمل، و باز نقش قرآن کریم رو در مهندسی اعمال و رفتار ما کاملا اینجا الان تشریح میکنه حضرت. سه تا جمله داره، این سه تا جمله قابل توجهه. یکی راجع به قدم هاست، یکی راجع به زبانه، یکی هم راجع به اعضا و جوارح عمومی. این منطقه منطقه عمله، جوارح عام فراگیره، از بین جوارح یکی قدم و دیگری زبان، این دوتا هم تخصیص به ذکر پیدا کرده. بله حضرت می فرمودن جواره هنا، یعنی همون جمله سومیه رو می گفتن و عبور می کردن. نه، از قدم شروع می کنن و گام ها میرن سراغ زبان، بعد تعمیم می دن به همه جواره. این منطقه منطقه عمله. البته منطقه عمل ما همونجور که دوستان میدونن تحت تأثیر منطقه قلب ماست، و قلب ما تحت تأثیر و تدبیر فکر ماست، و فکر ما تحت تدبیر خرد ماست. العقول ائمة الافکار، والافکار ائمة القلوب، والقلوب ائمة الحواس، و الحواس ائمه الجواره. میاد تا این جواره، این بخشی که داره صحبت میشه این بخش نازل شخصیت ماست، این بخش نازله. جالبه یه چیزی میدیدم پریشبی توی کتابی که جالب بود برای من، آقای اسمیت نامی نوشته Forgotten truth، حقیقت گم فراموش شده، حاصل جمع ادیان رو اونجا یه خلاصه بندی کرده ایشون، کار با سلیقه و قوی بود. حالا من همش رو نخوندم ولی همجور یه تورقی داشتم، بعد دیدم اونجا هم این تقسیم بندی رو آورده. این جالبه که ادیان الهی و ادیان توحیدی دارن تمام طبقات شخصیت ما رو مهندسی توحیدی میکنن، بادی، مایند، سول، اسپریت که اون اوجش میشه همین روح تا از بدن تا روح. این همجور بفرمایید حلقات تو در تو. او همه اینا رو نشسته اسلام رو مطالعه کرده، مسیحیت رو مطالعه کرده، نمیدونم کتاب هایی رو که به اسم کتاب های آسمانی یه خلاصه برداری کرده بود. دیدم اینا رو همه رو جدول بندی هم کرده نسبتاش رو. همینه که ملاحظه میکنه، این بخش اخیر همین بدنه، قدم، زبان، بفرمایید بعدم تعمیمش جواره. حالا در این بیان عالی جواره تازه ذیل حواسن، این خیلی لطیفه که حالا اینجا مقام شرحش نیست. جواره تحت مدیریت حواسند، حواس تحت مدیریت قلوبند، قلوب تحت مدیریت افکارند، افکار تحت مدیریت عقولند. لذا میگن اگر از خدای متعال چیزی خواستید عقل بخواید، یعنی عقل بخواید. حالی داشتید، حسی داشتید، نگران نشید. نمیخوام بگم نداریدش. بله، فرمودن اونو بخواید از خدای متعال. این خواستنش منافاتی نداره، یعنی تکاملش رو، رشدش رو، بالاخره اینا رو بخواید از خودم تا شکوفاییش رو، فلاحش رو، این از حضرت حق تمنا کنید. چون عقل اگر بیاد همه چیز میاد، و اگر اون نباشه هیچ چی نیست. من جلوی چشمم، منم خودم جز اون فاقده هستم، نمیخوام به کسی تعریض کنم، ولی گاهی انسان میبینه دیگه، انسان میبینه طرف به حسب ظاهر اهل علم، اهل مطالعه است، اهل مثلا یه چیزایی هست، حتی یه خورده اهل عبادته، یه چیزایی رو انسان ازش میبینه، اما ببینی این نه، خبری نیست. نگاه میکنی ببینی اول ما خلق، اون اشکال داره. اونجا که اشکال داشته باشه این چیزا گاهی جواب نمیده. البته اینا مثل ظروف مرتبطه دستشون تو دست هم هست. ما هم قبول داریم که این مثلا انسان از طریق تنزیه جواره میتونه به مثلا مراتب بالاتر هم همجور قدم به قدم بره. این درسته. ولی روش انی، یعنی به قول خودمون از پایین به بالا، این خیلی مخاطره داره. اما روش لمی که از بالا به پایین هست، یعنی میری سراغ ریشه، از ریشه میای، این خیلی جوابش متفاوته، خیلی متفاوته. اینا رو حالا اجمالا خاطرتون باشه، بقیه اینا مناطق شخصیت ماست. امام علیه السلام میخوان به ما بگن که ما همه ابعاد شخصیتمون باید قرآنی بشه، همش، و این خصوصیت قرآنه، و الله اکبر از قرآن، همه وجود ما رو، همه رو ذیل مهندسی توحیدی و هندسه الهی برای شما سازماندهی میکنه. عقل رو، فکر رو، قلب رو، حواس رو، جواره رو، همه رو میبره در محیط نور خدا، در محیط نور الهی قرار میده همش. حالا این قسمت اخیر همین بخش نازله. قبلش راجع به اون نزغات و شیطان و خطرات الوساوس حضرت فرمودن که مربوط به اون منطقه قبلیه، یعنی تو اون منطقه فکر رو بفرمایید، منطقه قلب و اوناست. اینجا مربوط به محیط اعماله که همین منطقه بدن، طبق همون تقسیمی هم که الان براتون عرض کردم. خب بخونم براتون اینجا دیگه، الان با این توضیحه یه مقدار بس آسون تره. حضرت می فرمان ولأقدامنا النقلها الى المعاصی خابصا، خطاب به پروردگار متعال، یا خدایا قدم های ما رو، پاهای ما رو از رفتن به سوی گناه حبسش کن به وسیله قرآن. حابس، آره، حبس همین زندانه که ما تو فارسی میگیم، ما میگیم حبس، چون نگه میداره دیگه، منعش میکنه، یه جایی نمیتونه بره. کسی که حبس شد دیگه اینجوریه دیگه، جایی نمیتونه بره. این حابس اینجا معنی مانع، مانع این نگهش دار از اینکه پای من منو ببره به سمت معصیت. خیلی مطلب جدی رفقا. ولی اقدامنا اقدامنا ان نقلها الى المعاصی حابسا. ای وای گفتم همجور با این پا داره میره، خودش همجور داره میره وسط جهنم، میره به سمت جلسه ای که اون جلسه تو قلب تو مرکز جهنم، داره میره به سمت یک اقدامی که اون اقدام کاملا تحت مدیریت شیطانه. این هست دیگه، میگه خدا این پاها به وسیله قرآن، این جالبه، به وسیله قرآن منع بشن، حبس بشن از این که بخوان منو وردارن ببرن به سمت جهنم. این میدونید معناش اینه که انسان خودش با پای خودش میره گاهی. اگر قرآنی نباشی، تحت اون تربیت قرآن نباشی و معنوس با قرآن کریم نباشی، خودت با پای خودت میری وسط جهنم. این کلمه المعاصی هم اینجا قابل توجه. قرآن کریم چگونه نگه میداره؟ چگونه نگه میداره؟ از اینکه پای انسان به سمت معصیت نره، از اون روشی که الان با هم صحبت کردیم، تولید بصیرت. قرآن کریم عقل رو بیدار میکنه، چون کتاب ذکره، عقل رو بیدار میکنه، پرده ها رو کنار میزنه، گناه رو به شخص معرفی میکنه، این یک نوع شهود پیدا میکنه. دقیق میفهمید؟ رضا حابس میشه براش، نمیذاره این بره. دقیق میکنه، میفهمه که کجاست. اوی آدمی که نه بصیرت قرآنی نداشته باشه، این همجور میره دیگه، این میره به سمت، یعنی اون جنبه مبادی در ذهنش، در تصدیقش، در تصورش، امثال اینا تکمیل میشه، به حرکت میاد. اون وقت اون ادوات حرکتی هم که درش هست، این پا مثالشه دیگه، پا میره دیگه، میره به سمت گناه و معصیت و حواسش نیست کجا داره میره، چون پرده افتاده، نمیبینه به کجا داره میره. قرآن کریم نشون میده که اون معصیت یعنی چی. اصلا این پا نمیره. ببینید، دیدید شما خودتون رو ملاحظه کردید؟ نمیدونم کنار دره ها حال خودتون رو دیدید یا نه. ما جوانیامون از این چیزا تجربه زیاد داریم. مثلا انسان کنار یه جایی که خیلی پرتگاه مخوفیه، این پا اصلا از کار میفته، اصلا از کار میفته، کلا نمیره، اینجوریه. لذا ما ناچار میشدیم بچه ها رو شبها ببریم که نبینن کجا داریم میبریمش. شب چه نمیدید دیگه، نمیدید چه خبره. این کنارش یه دره‌ایه که تهش پیدا نیست، خیلی عمیقه. این طرفش هم که بفرمایید یه ارتفاعه که نمیشه بالاش رو نگاه کرد. از کمرش، از یه مسیر بزرو مالرو که تازه اونم آب بارون اومده یه جاییش رو شسته، میخوای بری. این اگه ببینه نمیتونه بره، مگه نبینه؟ اگه ندید میره. البته اینجا ندیدن خوب بود برای این مطلب ما که ندید، ولی برای مثال ما ببینید، اینجا که دره خطرناکیه دیگه، که بیفته دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. جالبه که ما روز که یکی دو بار شد روز برمیگشتیم و زاجرات زجرن تکون نمیخوردن، میچسبیدن به کوه، سنگا رو گاز میزدن بچه ها از ترس تکون. این میگفت آقا مثلا پا حرکت نمیکنه، هیچ حرکت نداره، میگه این پا من نمیره. التماسش میکردم، میگفتم دو قدم بیا، اینجوری خطرناکی، اصلا نمیتونه حرکت کنه. میبینید این پا دیگه راه نمیره. ای تو بفهمی گناه یعنی چی؟ بفهمی پات پای رفتن به سمتشو دیگه نداری، میشی بی پا، متوقفی. اینی که میره برای این که نمیفهمه گناه یعنی چی، محیط تاریکه، همجون میره، یه دفعه به خودش میاد میبینه ته اون در رست. اینجوری این نقش قرآنی کریمه دیگه، اون این پرده برداری و اون خیلی عجیب آیات قرآن کریم رو در افشاگری گناه، اونجایی که گناه رو نشون میده که گناه چه به روز انسان میاره، به روی فکرش، عقلش، مغزش، دنیاش، آخرتش، امتداد شخصیتش، مخصوصا دور کردنش از حضرت حق. بل کلا، این آیه رو ببینید، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. به خاطر این گناهایی که اینا انجام دادن دلشون زنگ زد، زنگار گرفت. نتیجه چی میشه؟ کلا انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون. به نظر این روسیه این تیکه از قرآن کریم در پرده برداری از عمق فاجعه گناه در عالی ترین سطح این آیه. مصیبت اینه، میگه این دل که آلوده شد، حزش از دیدار با حق کاهش پیدا میکنه، انقدر که ازش گرفته میشه و محجوب میشه. اون روزی که یه روز تماشاست، اون روز این در این نابیناییه و محجوبه. اون هرمان سوزندگیش قابل توصیف نیست. خب بعضیا مثلا ما جهنم رو خوب نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. اینه جهنم، جهنم اینه. اون روز اگه انسان محجوب بشه از جمال الله تبارک و تعالی، وجوه یومئذ ناظره، اون یه چهره های اون روز خیلی شادن، خیلی گشودن، خرمن، مثل صبح بهارن. چی شده؟ الی ربها ناظره. اینا موفق شدن به دیدار، اینا به مقام لقا رسیدن، اینا از اون جلوه های جمال و سبحات وجه الله نصیب دارن. این چشمش به جمال حق گشوده شده، اینقدر خرمه، مال اونه. خب اونی که محجوبه که نصیب نداره دیگه. علیها قبره باصره، این چی میتونه ببینه؟ خب اون حسرتشه که میکشه، اونه، اون حسرت جهنمیست که تتلعو علال افعده، این نارون مؤصده که از دل سر میزنه، اون جهنم جهنمه. خیلی خیال میکنم جهنم یعنی آتیشیه و میسوزونه و این که بخش آسانشه. اون جهنم، این جهنم دوری، هجران، محجوبیت، اما اینه. خوش به حال شهدا. بله، اون روایت هم خیلی رو تعجیبی، ینظر الی وجه الله، این شهید اینجوریه، ینظر الی وجه الله. از مصادیق اعظم همین آیه است که وجوه یومئذ ناظره با ذات الى ربها ناظره با ذا اینان ینظرو الى وجه الله. این خوش به حالشون. خب هیداده میداد. چهارم درخواست بعدی چیه؟ واسه این شده اقدامنا قرآن دیگه. اگه با قرآن رفیق بشی به اون مقام انس برسی که قبلا شرحش گذشت در جملات قبلی، خاطرتونه دیگه چجوری انس، چجوری ورود، چجوری ارتباط. اگر انسان قرآنی بشه اینه که این پاها از رفتن به سمت گناه نگه داشته میشه، قرآن نگهش میداره و اینجا نگهت میداره. حالا تو چند تا جمله بعدی براتون میخونم وقت اون طرف نگه میداره، اون از صراط عبور میکنه، این از صراط عبور میکنه، نمیفته چون اینجا نیفتاد. اگر اینجا به هدایت قرآن نیفتادی اونجا به شفاعت قرآن نمیفتی، ولی اگر اینجا افتادی اونجا میفته دیگه، با همه دیگه، اون باطن هم اینجاست. اما چهارم ملاحظه کردید؟ ولا السنتنا عن الخوض فی الباطل من غیر ما آفتن مخرصا. چه لالی خوبیه. الهی لال شید من غیر ما آفتن. نه لالی مرز، کسا مرز بگیره نستجیرو بالله زبانش از کار بیفته، نه لذا حضرت میگن من غیر ما آفتن. این در قرآن کریم هم هست، من غیر سوء، شبیه همون من غیر سوء که در جریان من غیر سوء دیدید دیگه، گفت دستت رو ببر در جیبت، خطاب به موسی بن عمران الان نبی نوالی علیه السلام، بعد گفت این تخرج بیضاء من غیر سوء، نه اینکه دستت مریضی گرفته باشه، ولی یه سپیدی در دست تو و یک روشنایی می درخشه که اون درخشش میشه آیه ای از آیات الهی و معجزه ای از معجزه. این من غیر سوء همینه، یعنی نمیخوام زبونم مریض بشه، نه گویا باشه اما به رضای تو، بگه اونی رو که تو میپسندی، بگه قول سدید، بگه قول حسن، بگه حکمت، بگه ذکر، نگه و لالشه. حالا از باطل، از لغو، از فحش، از چه و چه و چه، از دروغ، از اون چه که دلی رو میشکنه، از اون چیزی که اختلافی درست میکنه، از اون چه که آبرویی رو میبره، لال بشه انسان. همشو حضرت جمع کرده زیل یک کلمه باطل، و این ارتکابش تعبیر شده ازش به خوز. خوز این خازه یا خوزو، خوز به معنای راه رفتن تو آبه، تو آب، سیر در آب معمولا به خوز گفته میشه، معمولا در غمرات و همسال اینها از خوز استفاده میشه. خوز بر وزن حوز، مثل هم نوشته میشه، یکی منقوطه، یکی نقطه داره، یکی بی نقطه است، میشه حوز، میشه خوز، راه رفتن تو حوز میشه خوز. بله، این که انسان راحت، اینه مطلب، همجور راحت گرفتار بشه به چیزایی که امور بیهودهی و باطلی هن. این زبان عضو عامل سهل و آسان و راحتیه. آدم میخواد از جاش بلند شه حرکت کنه، انرژی میخواد، داستانی داره برا خودش، درسته؟ میخواد حرکتی انجام بده، قدمی برداره، جایی بره. ولی این زبان چی؟ میخواد یه جمله بگه. نه دیگه، همینجا میگه دیگه. اینجا محل دستندازی های عجیب غریب شیطانه تو جواره ما، در بین جواره. هیچ کدوم در معصیت الله تبارک و تعالی جلوتر از زبان نیستن، چیز عجیبیه. لذا قرآن کریم فرمود اگر تو زبانت رو به تقوا آراستی، تمام اعمالت اصلاح میشه، کم و کاستیات رو هم خودم میبخشم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خب، و قولوا قولا سدیدا. سدید نقطه مقابل باطله. قولا سدیدا یعنی قولا حقا، قولا ثابتا، قولا محکما، سدیدا. اگر آراسته به حسن و این هم باشه که دیگه چه شود، اصلش با این استواریه. قولا سدیدا، اگه این شد یصلح لکم اعمالکم، خود خدای متعال اعمال شما رو، سایر اعمال شما رو هم اصلاح میکنه، و یغفر لکم ذنوبکم، گناه های شما رو هم کم و کاستیاتون هم میبخشه. اگه زبانت درست بشه همه چیز درست میشه انشاءالله. خیلی چیز عجیبی است این زبان. الان بسیاری از این گرفتاری هایی که ما تو جامعه همون داریم مال زبان، زبان های تربیت نشده است. خیلی از این طلاق ها، جدایی ها حاصل زبان های تربیت نشده است. خیلی از اختلافات اجتماعی حاصل زبان های تربیت نشده است. خیلی از دلسردی ها و ناامیدی هایی که توی جامعه پیدا میشه حاصل زبان های تربیت نشده است. حالا تریبون داری هرچی خواستی بگی، واسه این تربیت کجا رفت؟ این قول سدید به چی شد؟ همجوری بگیم چیه که من بهم برخورده، به قوه من اهانت شده، مثلا به دستگاه من اهانت شده، به پر قبای من مثلا برخورده، حالا من دیگه مجوز پیدا کردم، حالا مصلحت نظام، کشور، اسلام، مسلمین چی میشه؟ هر چی میخواد بشه، مثلا عرض میکنم، این که نمیشه، به حزب من مثلا چیز شده، به جناح من، آره بعضی ها جناحشون از ناموسشون برشون چیز تره. آره وقتی که این آزاد شد، وقتی یخوزون فی الباطل، این خوز میشه، رها میکنن، این رها میکنن، مثل شنای توی آب که دیگه راحت، همینجور این اگه بیرون میخواست بره خیلی زیاده، تو آب همینجور میره. تو منظور اصلا آب رونده هم هست، اونم خودش داره میره، اینم داره تازه دست و پا میزنه که سریع تر بره. در هر باطلی اینجوریه. خیلی زبان حساس. انشاءالله خدای متعال زبان ما رو با قرآن تربیت کنه. اگر ما تربیتمون تربیت قرآنی بشه، بهتون عرض میکنم اولین نشانهاش در زبانه. جز اولین نشانه های ادب مع القرآن، تأدب به ادب الله در زبانه. این زبان دیگه مؤدب میشه، نه خوز در باطل نداره، خیلی محتاط میشه انسان، زبانش احتیاط پیدا میکنه، به احتیاط، کمگو، کم سخن. بله من تا میگم کمگو و کم سخن یاد پدرم میفتم، خدا رحمت کنه گذشتگانتون، ساکت. بله باید انسان به حرف میآوردش. بله. چه ضرورتی داره؟ در هر چیزی اظهار نظر، در هر مطلبی ورود، خودنمایی، اظهار فضل، اظهار اطلاع. نه، من از شد قبل از شما با خبرم، تو بقیه شو خبر نداری. یه چیزی میگه، میگه شما، حالا شما که اهل اخبار هستید میدونید این مسابقه ها رو چه به روز آدم ها میاره. نه، اینم هست. کجا شد میدونی؟ اینم هست. خیلی از این سیاه نمایی ها و افشاگری ها و لطم زدن به اعتماد ها و اینا توی جامعه حاصل این خوز فی الباطله. همینه دیگه، نیست واقعا، مبتلا میشن به خوز فی. خب ببندش، گفت یه دوتا لبن بهت دادیم، الان خوند آقا دیگه، آیهشو الان خوندی دیگه. آیهش چی بود؟ علم نجعل له عینین، خب، و لسانن و شفتین. فرمود اگر من به تو یک زبان دادم، دو لب هم دادم دیگه. خب اینو نگهش دار دیگه، این میشه خوز فی الباطل. اگر حق پیدا کردی بگو ببینم چی پیدا میکنی حق برای گفتن. خیلی خوب، این هم مربوط به این. البته نقطه مقابلش هم تو قرآن هست، بگید همین خوزه، از همین واژه استفاده شده. اب نداره امشب آقای تاج الدین میخواد دست به جیب بشه. میخواد دست به جیب. من دیدم دستش داره میره سمت جیبش، ببینیم اگه کسی چی؟ نه نه، اونم البته از همین قبیله. چی؟ نخوض مع الخائضین. البته اونم همینه، همین همینیست که حالا گفتیم خائض نخوض و کنا نخوض مع الخائضین، یعنی نخوض و فلباد می گفتیم و همینجور مشغوله. بالاخره آره، باز نه، نه نقطه مقابلشه. بگین دوباره آیه. این هم آقا گفتن دیگه، آقای تاج الدین حواست باشه به بله. شنیدین آیه رو دیگه؟ پرمونده اگر یه وقتی دیدی کسایی یه خودون فی آیاتنا، نشستن همینجور میبافن و میلافن و چرت و پرت میگن، فلا تقعدوا معهم. اینجا استماعه، گفتم نقطه مقابله، یعنی گفتن شنیدن. همچنان که گفتن در باطل، خوز فی الباطل، اون آسیب ها داره، استماعش هم شنیدنش هم آثار بدی داره. هم دیگه دیده نشستن همجور خوز در باطل دارن، تو اونجا این مقدار مصداق خاص هم داره، کفر میگن، کفریات میگن، شبهه تولید میکنن درباره آیات ما. فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، مگر اینکه مشغول صحبت های دیگه بشن، اونجا اب نداره که احیانا با اونا بخواید بشین. خب متشکرم. خب پنجم تعمیم شد. تعمیمش چی شد؟ و ل بگو دیگه، جوارحنا، بله، اقدام رو گفت، السنتنا زبان رو گفت، حالا نوبت همه است، همش. ولی جوارحنا، بله، ان اقتراف الآثام زاجرا. این با اون زاجرات رو فهم میکنم. بله بله، ولی جوارحنا ان اقتراف الآثام زاجرا، این با ز زنبوری، اون با زاده، بله، با زاد. میفهمند و جوارح ما رو، یعنی همه این امکاناتی که اسمش هست بدن، در یک کلم است، همه اون چه که در بدن من از جوارح، از اعضا قرار دادی، همه اینها رو از این که مرتکب گناه و گناهان بشوند، به وسیله قرآن اینا رو حفظ کن و منعشون کن. زاجر اینجا معنی مانع دیگه، مانع نگهش دار. یا اینا مرتکب گناه نشه. اقتراف هم به معنای همین انجام دادن، ارتکابه، انجام دادن. ان اقتراف الاثامه، آثام هم که جمع چیه؟ اثم، زاجره. خب حالا چجوری قرآن نگهداری میکنه؟ بیانش گذشت دیگه، همینی که تا به حال برای شما توضیح دادیم دیگه، همینه. همه رو قرآن کریم مؤدب میکنه به آداب الهی و تقوا میاره، اون انس با قرآن حاصلش اینه. اما یه مطلب رفقا اینجا مطرح شده خیلی فوق‌العاده است، و لما این جمله است، و لما طوت الغفلت عنا من تصفح الاعتبار ناشرا. عجب، اعتبار به معنای همون عبرت گرفتنه که ما خاطرتون چند جلسه قبل راجع به عبرت گرفتن به وسیله قرآن مفصل توضیح دادیم و چگونه ما از طریق قرآن کریم به عبرت برسیم، خاطرتون است. اعتبار به همون معناست، به تفکر، تفکر عمیق و همه جانبه گفته میشه. اونجایی که شما میخواید از این ظواهر عبور کنید و به پشت صحنه دست پیدا کنید، این میان اعتبار که معمولا عملیت الفکره، اصلا با فکر میره جلو. خب حالا داشته باشید، اینجا میفرماد، حضرت میفرماد که فکر ما و عبرتگیری ما به وسیله غفلت در هم پیچیده میشه. عجب، غفلت چیکار میکنه؟ غفلت تومار فکر ما رو چیکار میکنه آقا؟ بله بگو دیگه. میپیچه، در هم میپیچه. این حالت همون حالتیست که میگه طوت، همین یوم نطو السماء کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نوعیدو. فهمید یه روزی ما همین سفره آسمان رو مثل یک خلاصه توماری، مثل کاغذی در هم چیکار میکنیم؟ میپیچیمش، جمعش میکنیم. فهمید همونجور که یه روز بازش کردیم، یه روزم جمعش میکنیم. اون روز جمع کردن دیدنیه. یا اون منت و سما که طی سجل للکتب، قدرت نمایی خداست. کما بدأنا اول خلق نوید، یه ذره زمین زیر پا اون میلرزه، همه اوضاعمون میریزه به هم. اون روز چه روزیه؟ حالا میفرماد غفلت، این خیلی دقیقان حیف که دیگه فرصت تفسیرش نیست و دیگه بس وقت ما تمام شد. غفلت نقطه مقابل ذکر، غفلت تومار فکر انسان رو و اعتبار انسان رو در هم میپیچه. این هیچی دیگه بسته شد. این وقتی بسته شد دیگه، بسته شد دیگه. قرآن چه کار میکنه؟ قرآن کریم این تومار اعتبار و فکر شما رو باز میکنه. ناشرا، نشر نقطه مقابلشه، اینو بازش میکنه. خیلی تعبیر فوق‌العاده است، یعنی اگر هم از جهات بلاغیش و ترکیب واژگانیش و اینا، حتی بحثای خیلی دلنشینی داره. پس ملاحظه کنید، من بخونم براتون سریع. ولما طوت الغفلت عنا من تصفح الاعتبار. این تصفح الاعتبار هم یعنی اونجاییست که این تصفح اینجا به معنای اون نگاه عمیقه، همراه با نظر و عبرت. میفرماد پروردگار رو به وسیله قرآن و به برکت قرآن و به هدایت قرآن این فکر در هم پیچیده و منطقه اعتبار ما رو که در هم پیچیده و از کار افتاده، اینو بازش کن و فعالش کن و به میدانش بیار. اینه این درخواسته. و این هنر قرآن کریمه. این هنر هنر قرآنه. آزادسازی فکر از اسارت غفلت، این هنر قرآن کریم. خب حاصل چی میشه آقا جون؟ تمام شد بحث ما. حاصلش چی میشه؟ حاصلش اینه، بخونید. حتی به به عجیبه ها، این کارای امام، این دیگه کار امام سجاده نیست. جان عالم به قربانشون. کلامکم نور، کلامکم نور، این نور نابه، نور محضه. ببینید میفرماد این اینا رو به من بده. خب خواهش میکنم دقت کنید، اینا رو به من بده تا چی بشه؟ به برکت قرآن. بده از همون جمله اولی که گفتید، از انس شبها، مونس شبهای من بشه قرآن، نمیدونم پای منو حفظ کنه از افتادن به گناه، زبان منو حفظ کنه، جواره منو نگه داره، همه اینا تا چی بشه؟ الله اکبر. تا من به خود قرآن دوباره برسم. عجب، من چه خبره در قرآن؟ اینه، من تو قرآن چه خبره؟ همه اینا به من داده بشه تا من تازه به قرآن تو برسم. الله اکبر. اینو میگن من القرآن الى القرآن، گرفتی؟ و بعد فی القرآن، من القرآن، این نگهداری ها و حفاظت ها اوناست، الى القرآن و فی القرآن، سیر فی القرآن. اون سیر فی القرآن مع القرآن مقصد اولیاست که به اونجا برسن. بخونید زیلش اینه، میفرماد حتی همه اینا بشه. این حتی بیان مقصد دیگه، قایتش چیه؟ قایتش اینه حتی توصل الى قلوبنا، بگو فهم عجائبه. چیه؟ چه خبره امام سجاد؟ چی دیدین شما در قرآن که از رهگذر همه این مراقبت ها و تقوا و حفاظت و صیانت چشم و زبان و دست و جواره و فکر و عقل و قلب و از همه اینا و اون انس سحرگاهی ما تازه برسیم به فهم عجائب قرآن؟ اون عجائب قرآن رو، دسترسی به اونها رو برای من فراهم کنی. و زواجر امثاله، و اون چه که در مثالهای قرآن از اون شگفتی ها تعبیه شده و خودش نگهدارنده و سائن و بازدارنده است، من بتونم به اونا دست پیدا بکنم که در این دستیابی من به چیزی رسیدم که هیچ بزرگی به حسب جسم تو این عالم از جمله کوها نمیتونستن تحملش کنن. التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها، على صلابتها یعنی قله دماوند، نه یعنی کوه مثلا همجو بچه کوه، نه بچه کوه، نه قلل کوه معمولی، نه دماوند. اب نداره آقا سبلان، چون نگاه میکنی منو، بین ما و ایشون هست دیگه دماوند و سبلانه. التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها، با اون بزرگی، با اون عظمت و شکوهش نمیتونه تحملش کنه. اینجاست آیش هم بخونید، آیش سوره مبارکه حشر دیگه. لو انزلنا، بله، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمود و تلك الامثال نضرب بها للناس لعلهم، بگو دیگه، يتفكرون، فکرشون رو به کار بندازن. حیف که فکرها تعطیل. فکر که تعطیل شد دل تعطیل میشه، خشیت دل نیست. بله، و هرچی هم آیه به ما خونده میشه اثری بر ما نمیذاره. گفت اگر به کوه نازل کرده بودیم کوه رو، اونم کوه با صلابت، هیچی ازش باقی نمیموند، خاشع میشد. این دل شما چی شده که از این اصابت به خودش نمیدرزه؟ خدا انشالله روزیمون کنه. پس مقصد چی شد آقا جون؟ فهم عجائبه. حالا اگر کسی، آقای تاج الدین دستش دوباره رفت سمت جیبش، البته خانومام بعدن به من گزارش میدن اگر کسی هم اونجا جواب داده باشه، جواب مورد نظر رو، اونم سهمشون محفوظه. بله، حالا اگر کسی از شما به من بگه کل این قطعه که امشب ما براتون خوندیم کلش یک آیه از قرآن رو خواسته بر ما بگه، اگر اونو بگید میره به سمت جیبش و چه رفتنی ها، دوبله میره، چون این یه جنبندی خیلی خوبیه. البته هست ولی نیست. جواب سوال ما نیست. اون جواب سوال ما خیلی واضحه تو این آیهی که میگم سرجم اشهان، یعنی صدر و ذیل، اول و آخر این، اون چه که گفتیم که به هم که گره میخوره میشه اون آیه، میشه اون آیه. یه راهنمایی هم بکنم به بحث جلسه قبلی ما هم خیلی نسبت داره اون آیه. یه راهنمایی سوم هم بکنم به این کلمه فهم عجائبه خیلی مرتبطه. سه تا راهنمایی الان بگم میگید حیف شد، چون همه تون الان بلدید آیه رو. یعنی چی آقای آقای رحمتی نیا همه رو امشب خلاصه؟ بله بله، همینه دیگه. لا یمسه الا المطهرون، یعنی طهارت، بگید دیگه، جوارحی، اعضا و جواره، بدن که گفتیم نازل ترین بخش شخصیت، برو تا طهارت جوانحی قلبی، تا حواس قلبی فکری، تا طهارت روح، همه اینا میشن مقدمه برای چی؟ برای دیدار با قرآن. که مسل قرآنه، گفت نه لا یمسه، تا طاهر نشی این دیدار برای تو ممکن نیست. یه سهمی داره، هرچه سهم تو از عصمت و پاکی و طهارت بیشتر بشه، دریافتت از حضرت قرآن بیشتر میشه. لا یمسه الا، که این رو از خدای متعال میخواییم دیگه، توفیقش رو انشاءالله. خب انشاءالله که همین رو، خدا رو قسم میدم به حق این صحیفه مبارکه و به حق صاحب این صحیفه و به حقیقت اون روح بزرگ و عظیم و متصل به حقیقت ابدی و ازلی، حضرت سید الساجدین و امام العارفین، که همه قرآن نزد اوست. اون چرا که امام علیه السلام در این دعا از خدای متعال خواست برای همه ما مستجاب کنه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.